لعنة الله على عدوهم أجمعين ولهم حول ولهم قوة إلا بالله لن ينفعوا. بعد تجید با آیات نفس رسول عرض شد که از آیات نفس رسول به دست میاد که عده‌ای از نفس رسول در امان است و در اثر نفس رسول نه به سعق دچار میشن و نه به فزع، ولی بقیه کسانی که در آسمان ها و در زمین هستن اینا همه در اثر نفس رسول به سعق و فزع دچار میشن. بعد معمولا از دنبال آیه به دست میاد که کسانی که از فزع در امان هستن همون کسانی هستن که حسنه آوردن، که در دنبال آیه فرمود من جواب الحسنته فهم من فزع یومئذ آمنون، هر کسی که الحسنه با خودش آورده باشد از فزع در امان. و در کلیم الحسنه سهونه باید بلان در آیات قرآن به معنای حقیقت ولایت هست، یعنی بندگی مطلق. کسی که به مقام بندگی مطلق رسیده باشه، باطنش از شرک کاملا پاک شده باشه، میگن دارای حسنه هست، یعنی الحسنه. اما دیگران که عمل صالح دارن عمل بدن دارن میگن حسنه و سیئه مخلوط هست، اینطور نیست که حسنه مطلق باشه، اینطور نیست که سیئه مطلق باشه. لذا من جا عبدال حسنه منحصر میشه در کسانی که فقط پاکی دارن، هیچ ظلمتی داره که وجود ندارن. و از طرف دیگه قرآن هر درجه از شرک و تاریکی و ظلمت و خباثت و کثیفی میشمونه. لذا کسانی که جا عبدال حسنه باید کسانی باشن که وجودشون از شرک مطلقا خالی باشه. از زمین میکردن این آیات به هم دیگه نتیجه گرفتیم که من جا ابل حسنه میشه کسانی که به مقام عبودیت مطلق رسیدن، برای خداوند در عالم هیچ شریکی قائل نیستن، نه شریک در مقام معبودیت و پرستش برای خدا قائلن، نه شریک برای خداوند در مقام افعالش قائلن. یعنی نه تو عالم کسی را شریک خدا میدونن در اسم این که اله هست، نه کسی را شریک خدا میدونن در دارای کمال بودن، نه کسی به شریک خدا میدونن در افعال حسنه. میگن هر کار خوبی هر جای عالم هست مال خداست، هر کمالی تو عالم هست مال خداست و فقط او سزاوار پرستشه، که یه درجه بودش به مراتب بالاتر از اون توحیدی که ما داشتیم. توحیدی که ما داریم معمولا این است که قبول داریم که خالق یه نفره و پرستیدنی یعنی اله هم یه نفره، دیگه بیشتر از این اعتقاد نداریم. اما مؤمن واقعی علاوه بر اینها همه کمالات را منحصر در خدا میبینه و برای خودش هیچ کمالی اعتبار نداره، هیچی رو به خودش نمیبنده و هر کمالی که تو عالم هست اینا نسبت به خداوند میده. اینا گذاره بودن که جا اول حسن اصلا این مال این آیه. اما اون آیه دیگر که تعبیر به سعق داشت، از تعبیر آیه سعق اونجا باز یک مطلب شبیه هم در آیات قرآن به دست میده، چون در آیه سعق آمده بود که همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستن به سعق دچار میشن و بعدا اینا همه در نزد خدا حاضر میشن. هر کلمه از آیات دیگه قرآن به دست میاد که یه عده هستن در قیامت حاضر نمیشن. طبیعتا اون آیه رو با این آیه که کنار هم بگذاریم میفهمیم که کسانی در قیامت از سعق در امانن، همشون فکرش میشوند کسانی از سعق در امان هستن که اینها در قیامت حاضر نمیشن، چون از طرفی آیه میفرماید همه به سعق دچار میشن الا من شاء الله که من شاء الله اینا حاضر نمیشن. جای دیگه در آیه دیگه میفرماید که همه حاضر میشن مگر مخلصین. میفهمید پس این مخلصینی که اینجا حاضر نمیشن همونایی هستن که اونجا به تعبیر من شاء الله شدن استثناء شدن. تو این آیه میگه فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، بعد میگه اینایی که سعقه زدن اینها چی میشن؟ پیش خدا حاضر میشن، یعنی من شاء الله حاضر نمیشن. تو آیه دیگه میفرماید فانهم لمحضرون، همه اونجا احضارشون میکنن الا عباد الله المخلصین، مگر کسی که مخلص هستن. معلوم میشه پس این من شاء الله همون چی هستن؟ مخلصین. از که این باز ما در آیات قرآن یه مخلص داریم یه دونه مخلص داریم. مخلص کسی است که تلاش میکنه که خودش رو پاک بنماید، خالص کننده. مخلص اونی هستش که پاک شده است، دیگه طاهره، دیگه احتیاج به خالص کردن نداره. ما الان دستور اخلاص داریم، اخلاص یعنی پاک سازی. به ما میگن مثلا در اعمال و رفتارتون سعی بکنید نیتتون رو خالص بگردانید، یعنی الان خالص نیست خالصش بکنید. اما اینا مخلصن، اینا خالص شدن دیگه. حالا صحبت رو به اینجا که مخلصین چه کسانی هستن، باز پاسخ این سوال از خود آیات قرآن میشه به دست آورد. ببین چند تا آیه کنار هم دیگه بگذاریم، از کنار هم چیدن این آیات قرآن تعریف مخلصین ها کش میشه، یا آیه داریم که از زبان شیطان هست و مفسرین معتقدن اگر خداوند در قرآن چیزی از زبان کسی نقل کرد ردش نکرد، در واقع چی کرده؟ تاییدش کرده. مثلا مطالب که از قول شیطان نقل شده اگه خدا بعدش ردش نکرده، این نشون دهنده این هستش که اینو خود خدا هم قبول داشته. ولی قرآن چون کتاب هدایته، هر حرف خطا و غلطی رو از کسی نقل میکنه اگه اشتباه باشه پشت سرش بوری رد میکنه. نمیشه خدا هم مثلا بیاد بگه آن شیطان اینجوری گفت مثلا، من بعد هم هیچ توضیحی نده. با این حرف هم حرف غلط باشه، این با کتاب هدایت بودنش سازگار نیست. یکی از مطالبی که شیطان نقلش کرد و نقل شده این است که شیطان قسم خورده تا به عزت که و اقویان نام اجمعین به عزت تو قسم همه را اغوا میکنم، یعنی فریفته میکنم، گول میزنم، الا عبادک من همون مخلصین، اگر بندگان مخلص تو را. این مطلبش که شیطان درش چند جا نقل شده، خداوندم رد نکرده. خب ظاهرش هست که یعنی قبول کردم دیگه، یعنی این حرف شیطان درسته که بندگان مخلص خدا رو گول نمیزنم. یه آیه دیگه هم تقریبا از زبان خود خداوند همین مطلب بیان شده که ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان، یا سلطان الا من تبعک من القاوین، عباد من یعنی بندگان خالص من اینها در تحت سلطنت داخل نمیشن، ولی کسانی که از تو پیروی میکنن و گمراهن اونا رو میتونی چیکار کنی؟ فریفته بکنی و گول بزن. خب پس از این آیه به دست میاد که مخلصین همونایی هستن که گول شیطان رو نمیخورن. اون آیه میفرمود انهم لمحبرون، همه در قیامت حاضر میشن الا عباد الله المخلصین، مگر بندگانش مخلص. این آیه میگه شیطان همه رو گول میزنه مگر مخلصین. پس ما در واقع دو تا ویژگی از ویژگی های مخلصین رو کشف کردیم، یکی اینکه مخلصین گول شیطان رو نمیخورن، دوم اینکه مخلصین مخلصین در قیامت احضار نمیشه. این دو خصوصیت اگر با هم دیگه زمینه بکنیم معلوم میشه پس اونایی که احضار نمیشن همونایی هستن که گول شیطان رو چیان نخوردن. درست این پس یه قاعده کلی در قیامت همگان احضار میشن و مگر کسانی که گول شیطان رو نخوردن، یعنی اقبار نشدن. حالا من سوال که ببینید چه کسانی گول شیطان رو خوردن، یعنی خصوصیت کسانی که اقوا شدن چیه؟ در الان ما ها که اینجا نشستیم ما جزء اقوا شدگانیم، جزء مخلصین هستیم، و کسانی که مقام اخلاص نیستن چه خصوصیتی دارن؟ اینو باز از بعد دیگر از آیات قرآن میشه استفاده کرد. در آیات قرآن اولا میفرماید که هر کسی که از شیطان تبعیت بکنه مشرکه. درست بره؟ البته مشرک به شرک خفی، اون حفظه منه شرک خفی رو دارم از گردیم به شرک خفی به این نیستش که انسان اعتقاد داشته باشه خدا شریک داره، بلکه شرک خفی این هستش که انسان در درون خودش ناخودآگاه غیر خدا رو با خداش میدونه شریک میدونه، گرچه به اعتقادش میگه نه من بسه خدا شریک باید نیستم. درست بره؟ قرآن برای تمام کسانی که از شیطان تبعیت کردن اثبات شرک میکنه. مثلا هر کسی که از شیطان تبعیت کرد سواد که علم احل الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خدا من خطاب به کسایی که مجرم هستن گناهکار هستن میفرماید آیا من با شما ای بنی آدم عهد نکردم که شیطان را نپرستی؟ الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، شیطان برای شما دشمنی است آشکارا، و ان اعبدونی و مرا بپرستید هذا صراط مستقیم، این راه مستقیم و استوار است. و لقد اضل منکم جبلا کثیرا، عده زیادی از شما را گمراه کرد، افلا تکونوا تعقلون. میفرماید کسانی که از شیطان پیروی کردن شیطان رو چه کردن؟ پرستیدن. خدا گفتش که مرا بپرستید غیر مرا چی؟ نپرستید. پس هر گونه تبعیت کردن از قرآن در حکم پرستیدن، تبعیت کردن از شیطان در حکم پرستیدن چی هست؟ غیر خدا، یعنی در حکم شرک. پس کسانی که شیطان میفریبند در واقع کسانی هستن که شیطان رو چی میکنن؟ عبادت میکنن به یک معنی، درسته؟ چون پیروی از شیطان در واقع عبادت از شیطان. اینا معبودشون یک تا نیستش، در واقع فقط خدا رو نفرستیدن. باز توی آیه دیگه از زبان خود شیطان این مطلب رو چی میکنه بیان میکنن؟ باید در قیامت شیطان به این کسانی که ازش تبعیت کردن رو میکنه، میگه ان الله وعدکم بعد الحق و وعدتکم، خدا به شما وعده حق داد و وعدتکم، منم به شما وعده دادم فاخلفتکم، منم به شما وعده دادم اما وعده‌ای که بهتون دادم عمل نکردم، من گفتم بیا این کارو بکن به نفعته، اومد این انجام بدین چی یعنی ضرر کردین. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، من هیچ تسلطی بر شما نداشتم، اینجوری نبود که شما رو اجبار بکنم به زور بکشونم به طرف گناه، الا ان دعوتکم، فقط تنها کاری که دست من برمیاد اینه شما رو دعوت بکنم، صدا میکردم دعوت میکردم گفتم بیا این کارو بکن، ترغیب میکردم، ولی نهایتا شما با اراده و اختیار و تصمیم خودتون قدم برمیداشتیم. اینا کتابی که یه کتابی که ازش ازش تبعیت کردن. بعد میگه چی؟ میگه ما انا به مصرخ کن و ما انتون به مصرخی، نه شما در امروز میتونیم به داد من برسیم و نه من میتونم به داد شما برسم. اینی کفر تو به ما اشهد کمون من بعد این از ظالمین نه هم عذابا امین. میگه من خودم پیشا پیش میدانستم که این کاری که شما میکنین غلط است و به عمل شما کافر بودم و میدانستم که شما مرا چه میگردین؟ مرا شریک خدای خود قرار میدادین. اینی کفر تو به ما اشرت تومونه من قبل، اشرت تومونه یعنی شریک قرار میدادین من رو برای خدا. من همون موقع میدونم کار شما خطاست ولی بازم شما رو دعوت میکنم به باطل. این از ظالمین الان اون عذاب اون علیم کسان که ظالم کردن عذاب دردناکی دارن. یعنی خودش شیطان خطاب پیروان خودش میگه شما چی بودین؟ من رو شریک خدا قرار میدادین. پس ببینید آیات رو هم دیگه قیمه کردیم، اول نتیجهش این شد که در قیامت همه حاضر میشن مگر مخلصین. بعد آیه دیگه میفهمد همه شیطان پیروی میکنن مگر مخلصین. این آیه میفهمد هر کی از شیطان پیروی کرده به شرک دچار بوده، درسته؟ از اینجا میفهمیم پس مخلصین همون کسانی هستن که به شرک دچار نیستن. یعنی دقیقا نتیجهش میشه هم نتیجه که اون آیات هفته قبل دلالت میکرد. در آیات هفته قبل از طریق حسنه وارد شدیم که حسنه عبارت است از عبودیت خدا و آیات قرآن میگفت هر کسی که انجام کار بعد انجام بده سیئه داشته باشه این دیگه در قیامت از سزا در امان نیست. بعد آیات هم دیگه زمینه کرده نتیجه این شده که الحسنه یعنی حقیقت ولایت، یعنی مبرا بودن از همه مراتب شرک. این آیات هم وقتی من دیگه زمینه میکنیم نتیجه میشه که مخلصین کسانی هستن که از همه مراتب شرک هستن در امان. یعنی هر دو تا آیه نتیجهش به یک جا میرسه که مبرا بودن از مراتب شرک و ازش تعبیر عبودیت مطلق میکنن، تعبیر ولایت هم چیه میکنن. یعنی نشون میده کسانی از نفخ صور در امانن که از همه مراتب شرک پاک باشن، دارای ولایت باشن، مخلص باشن و حسنه آورده باشن و هیچ سعیه و ناپاکی در وجودشون نداشته. خب اینا برای چی اینطوری هستن؟ برای از نفخ صور در امانن. آیه قرآن میفهمد که اینا از نفخ صور در امانن به خاطر این هستش که اینا زودتر رفتن پیش خدا، بقیه خدا احضار میکنه. فإنهم لمحضرون، احضار یعنی که یه حاضر نیست میکنن میکشوننش میارن، اما اینا زودتر از اینکه بخوان احضارشون بکنن خودشون چی شدن؟ حاضر شدن. یعنی پس این مسیری است، این مسیر رو همه بندگان باید طی بکنن. عده از بندگان اینو با اختیار خودشون تو این عالم طی میکنن و عبور میکنن. کسانی که این مسیر رو طی نکرده باشن خدا اینا رو به زور در قیامت میکشاند، درسته؟ با حقیقت نفس صور اینا رو میکشونه به اونجا و چون با اختیار طی نکردن و تمایل ندارن طبیعتا این طی کردن همراه با فزع، همراه با درد، همراه با سختی و فشاره و صعقه میزنن، فریاد میزنن، بیهوش میشن و از حال چه میرن. پس همه انسان ها یه نقطه مشترک دارن که اون آیات دیگه هم میخوندیم که یا الانسان انک کادفون الی ربک کلهم و ملاقی، ای انسان تو با سختی و تلاش به سوی پروردگارت حرکت میکنی و او را خواهی دید
حتما به ملاقات اون میرسی که ملاقی اون وقت اونجا مردم برسن کسی که ملاقات میشن یا کار خوب کردن یا کار چی کردن بد کردن. این مسیر ملاقات خدا رو ازده خودشون رفتن، یه احتیاج به نفسشون ندارن، احتیاج به احضار ندارن. اونایی که خودشون نرفتن طبیعتاً چی هستن؟ به زور میبرنشون، با نفسشون نشون میکنن میبرن. کمان که مرگ هم همینجوری که کسی از این عالم دل کنده باشه موقع مردن احتیاج به هیچ فشار و سختی نداره. داستان این از سکرات مرگ در امانه. موقع مردن احتیاج نداره که فشاری به او بیارن و فضعی پیدا بکنه و صعبی پیدا بکنه. اما کسی که به این عالم دل بستگی داره وقتی میکنه از اینجا ببننش تو برزخ بهش سختی و فشار وارد میشه و اذیت میشه. به هر حال زمان که ولایت امیرالمومنین و اولاد طیبین آن حضرت یعنی به مقام فنای مطلق در ذات خدا رسیدن و بقای بالله پس از فنا پیدا نمودن، که اگر مقام فنا رسیدن یعنی که انسان درک بکنه که در عالم هیچ کسی غیر از خدا مستقل نیست و همه موجودات سراسر وجودشون وابسته به خداونده و در این صورت به مقام عبودیت مطلقه نائل آمدن. کسی که به این درجه به عبودیت مطلقه میرسه نتیجه عبودیت مطلقه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که چون عبد مطلق شده در همه عالم میتونه تصرف بکنه و والی و حکمران عالم امکان به اسم خدا گردیدن و مقام عصمت و طهارت و علوم لدنیه را دارا شدن و رسیدن به مقام تفویض و تسلیم شدن در مقابل خداوند و دارا شدن همه اسماء اولیای الهی و صفات حسنای وی. اینا همش از آثار چه؟ از آثار مقام ولایته. کسی که مقام عبودیت مطلق برسه طبیعتاً دیگه نفسش میشه طاهر مطلق، دیگه همه صفاتش میشه صفات الهی، درش صفات رذیله باقی نمیمونه. از اون طرف هم چون رفته مقام عبودیت پیدا کرده هرچی اراده بکنه اتفاق میفته، هرچی که اراده بکنه میداند اونجا اون صفاتی که برای انسان کامل گفته. حالا ایشون میفهمن که ما که یه همچین چیزایی نداریم، ولی که یک مسئله هست که این مسئله برای شیعیان و محبین اهل بیت خیلی بشارت است و موجب دلگرمی و امیدواری هست و اون مسئله این هستش که همونطور که از جهت عقلی هم ثابت شده در روایات آمده که هر کسی که به صاحبان ولایت محبت داشته باشه به واسطه این محبتی که نسبت به صاحبان ولایت داره بالاخره در آخرت به اونها میپیوندند و لحوق پیدا میکنه. یه نارش در مباحث ما تبر لحوق میکنن. بعدا هم تو همین کتابی جا مفصل اینو توضیح دادن که قرآن میفرماید که کسانی که پیروی کردن از مؤمنین واقعی الحقنا بهم ذریت هم ما فرزندانشون و غیر از فرزندانشون پیروان واقعیشون اونا ملحق میکنن. ولی خب اون ملحق کردنه غیر از اونیست که اونا خودشون رفتن، اونا از نفخ فزع و نفخ سر در امان بودن، با آرامش مطلق این راه رفته بودن. ولی کسانی که اینا دوست دارن فزع دارن، سعق دارن، ولی بالاخره اینقدر امیدوار هستن که بعد از فزع و سعق سر از یک جایی سر خوبی در میارن، یکی این سختی ها رو تحمل میکنن، اونجا درهم میشکنن، خورد میشن، بهشون فشار میاد، اذیت میشن اینا، ولی آخرش میدونن دفعه سرانجام خیلی داره. چرا؟ به خاطر اینکه محبت داشتن و ولایت ائمه رو داشتن در واقع عبارت است از یک ربط قلبی بین اینها و بین اون محبوبشون. اگر این ربط قلبی برقرار باشه امکان نداره که کسی که باطنش با اونها سنخیت داره و مناسبت داره سر از جهنم در بیاره. آیات قرآن یکی از نکاتی که توش خیلی تاکید میکنه این در کنج در قرآن وارد شده این هستش که در قیامت هر کسی با امامش مبعوث میشه، اهل باطل با امام خودشون، اهل حق با امام خودشون. یوم ند او کل اناسه به امام هم، هر اناسی و هر دسته و هر گروهی رو با اون پیشواشون میکشون. که امام در اصطلاح قرآن غیر از امام در اصطلاح شیعه است. در اصطلاح شیعه وقتی میگیم امام منظور یعنی امام معصوم که امام حق هم، اما در قرآن امام یعنی جلودا هم از امام باطل و امام چی؟ حق. لذا در قرآن میگن ما هم ائمه الجور داریم هم ائمه الهدا داریم. ائمه هدا پیشوایان هدایت هم ائمه الجور پیشوایان چی هستن؟ جور هستن. مثلا در آیه قرآن نسبت به فرعون و فرعونیان زمانی که یک دو مقامه و یوم القیامه فاوردهم النار، فرعون پیشاپیش قومش حرکت میکنه اونها رو وارد در آتش میکنن، یعنی این سبب میشه که اونا برن در آتش. اون پیشوای اینها بوده و اینا پیروان اون بودن. کسانی هم که خوب باشن به دنبال پیشوان خودشون حرکت میکنن وارد همراه و وارد در بهش میشن. گرچه خود اون پیشوا زودتر اونجا رفته اما اینا رو با نخ سور میبرن، اما به هر حال سر از همونجا در میارن. شیعیان و تابعان و محبان ولایت امیرالمومنین علیه السلام با اساس محبت و مودت و متابعت با آن حضرت ملحق میگردن و با آن حضرت رو بهش میروند و این مطلب بسیار مهم بوده و برای پیروان آن حضرت بسیار جای دلگرمی و امیدواری است که گرچه در دنیا نتوانستند با کد و سعی، یعنی با تلاش و سختی، به مقام عبودیت مطلق و ولایت کلی درآیند، ولیکن بر اساس اقرار و اعتراف به ولایت حقیقی از امیرالمومنین علیه السلام و پیروی از این ختمش خود را با آن حضرت رسانیده و در سایه الطاف و مراحم او و بر کانون مغناطیس محبت و جذبه ولایت و مودت با آن حضرت به بهشت میرسانند. میگم وجود امیرالمومنین سرتا با طهارت است از افکار شیطان شهوانی و حوادث شیطانی و آهن. این گونه کدورت ها پاکه و هر که از اون وجود تراوش بکنه مثل همون باطن خودشون طهارت مطلقه. به قول ضرب المثل معروف از کوزه همان برون طراوت که در روز. میگم قدیم رسم وقتی کوزه رو تازه میخریدن برای اینکه مثلا همیشه ازش بوی خوب در بیاد یه مدتی اولش گلاب میخدن که این گلاب درش نفوذ بکنه و خب کم کم ازش ترشح میگرد و بو میکردش دیگه. بعدا گلابش خالی میگردن به عنوان کوزه آب استفاده میکردن. تا این مدت زیادی از این کوزه فقط بوی گلاب میمد. آثار و ظهورات هر کسی در واقع نتایج همون باطنشه. رفتارهای انسان در واقع طلوع همون باطن و حقیقتشه. کسی که باطنش طهارت مطلق مثل امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام رفتارها و آثارشون همش طهارت است و همش خیره. خب اینا طبیعتاً وقتی که خودشون سرتا پا طهارت دیدن اگه یه نفسی که کدورت هم داره آلودگی هم داره با اینها گره بخوره در اثر گره خوردن با اونها اینا طهارت پیدا میکنه، نورانیت پیدا میکنه. بعد توی عوالم بعدی که میره آهسته آهسته اون آلودگی هاش ازش جدا میشه، اون طهارت ترش چی میشه؟ باقی میمونه. یه روایت خیلی عجیبه بهتون باشه، اون اولا تو همین کتاب بودش که حضرت فرمودن که وقتی که انسان ها از این دنیا میرن همونطور ناخالصیشون جدا میشه، بدی های مؤمنین میره روی کافرین، خوبی های کافرین میاد روی چی؟ روی مؤمنین. تا آستاسه هر کنون به اصل خودشون چی میشن؟ ملحق میشن و بهم میگردن. این محبت و پیروی از آنان دلالت و نحوی از اتحاد میکنند و الا بدون جهت مودت و محبت، بدون جهت مودت و محبت درونی به چیزی تعلق نمیگیرد. کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. پس اگر کسی در درون خودش محبت حقیقی نسبت به عین پیدا کرد باید حتما امیدوار باشه و بدونه که در آینده به هر حال گرچه که سختی هایی در عوالم بعدی هست، اون سختی هم خیلی دشواره، ولی نهایت سیرش به خیر تمام میشه. البته این امیدواری فقط در حد امیدواریه دیگه، ضمانت به کسی تو عالم چه نمیدن که مثلا چی باشه. خود امیرالمومنین هم ضمانت نداشتن که چی باشن، آخرت به خیر باشن. یعنی کل حضرت هم همیشه تمام آخر و آخر و آخر بین خوب و رجا بودن دیگه، هیچ وقتی نه اصلا میگن خب من که دیگه راحت دیگه کارم یک سرش بودن که پیغمبرم بهشون وعده داده بودن، اما تمام آخر و آخر عمرشون این طرف ضربت نخورده بودن، هیچ وقت پوستو رو نگفتن. وقتی ضربت خوردن بعد اونجا گفتن پوستو رب الکعبه دیگه کار تموم شد. ولی تا قبل از اون همیشه حضرت حال خوف و گریه و عجز و لابه در محضر خداوند و جزرشون بودن، اما بالاخره جای امیدواری داره. به هر حال فهمن که امیرالمومنین علیه السلام رو شهید کردن، خبر شهادت اون حضرت منتشر شد. هر کسی که با اون حضرت یه ربط درونی داشت در ماتم اون حضرت نشست و در سوگ آن امام راستین از دیده عشق و دلش سوخت. اما افرادی هم در تاریخ هستن که از شهادت حضرت خوشحال شدن و ابراز خوشحالی کردن. وقتی خبر شهادت حضرت برای معاویه آوردن، معاویه گفت ان الاسد الذی کان یفترش ذراعین فی الحرب قد قضا نهضه. آن شیر بیشه کارزار که در میدان نبرد دو ذراع خود را فرش میکنه، یعنی شیر اینجوری این دستاش میشه دو ذراعش رو زمین پهن میکنه، نشانه ابهت مثلا عظمتش. شیری که در بیشه نبرد دستاش رو پهن میکرد اجلش در رسید و تمام شد. بعد این شعر رو خوندش که قل الارانه به تر آعین ما سرخد ولی زبای بلاخاف ملا وجلی به خرگوش ها و آبوها بگو هر جا که میخواهند بشرم که دیگر ترسی آنها رو تهدید نمیکنه. نگفت یه راحت باشیم دیگه، علی که رفتش دیگه کار ما آسون شد. باز از طرفی خبر رو آوردن به مدینه و عایشه خبر دادن. عایشه اولا همه که سجده شکر کردش یه امیرالمومنین شهید شدن. بعد این شعر رو خوندش که خلاصه معنیش نفسش که علی در جای خوبی بار انداخت و با این فرود آمدنش در این منزلگاه دل ما رو روشن کرد و چشم ما رو تازه کرد. یعنی خلاصه خیلی خوب شدش که در قبر وارد شد، این که رفت در قبر خلاصه اسباب خوشحالی ما شد. بعد گفتن خب کی گفتش که کی کشته؟ گفتن که یه نفر از طایفه موران. خب بین عرب ها خیلی غیرت بودش که میگفتن که یه کسی که مثلا شریف است و از یه قبیله مثلا بزرگی است نباید کسی که شأن من در از اون پایین تره مثلا رو بکشه. گفت خیلی خب این شأن قریش نبود که یه نفر غیر قریش بکشدش، کاش که یه نفر قریشی میکشتش. ولی به هر حال الحمدلله اونی که خبر واسه من آورد در مدینه این خودش از قریش بود. مثلا اینقدر یعنی روزیات وطن پرستی و قبیله پرستی اینا درشون قوی بوده. مثلا من پیغمبر هم بوده فرض کنید 40 سال از اسلام گذشته بوده. ولی هنوز مثلا دنبال نرفت اینا رو کی کشته؟ اونی که کشته مثلا قبیله قریش بود یا قبیله قریش نبود. زینب دختر ام سلمه اونجا بود. خیلی با تعجب گفتش که راجب علی همچین حرفایی میزنید. آیشه یه به خودش ماده گفتش که من خیلی فراموشکار شدم اینی انسا یادم بری چی میگم اون این حرفا از آن نسیل تا ذکرونی وقتی این حرفا این سرات هم دارم یادم میداد این تذکر بودن که همچین کارایی نکنم. بعدش هم یکی این یه شعر دیگه هم خونده که باز اونم مضمونش هم میگن آیشه این خصوصیتش تازه نبود، یعنی به هر حال حالت حسودی که از زمان رسول خدا هم نسبت از زهرا سلام الله علیها درش بود هم نسبت به امیرالمومنین بعد از جنگ جمل که به شدت نزال به امیرالمومنین بغض و کینه پیدا کرد و بعد از جنگ جمل ابن عباس که مأمور امیرالمومنین بود آمد باش صحبت کرده شروع کرد گفت ان ابغض البلدان الیه بلد انتونزی، بدترین شهر در نزد من اون شهری است که شما توش زندگی میکنید. یه خواهرزاده‌ای دارم این عایشه که پسر زبیر میشه عبدالله ابن زبیر، چون زبیر داماد ابوبکر، یعنی مثلا اینا داماتی میگیم فکر نکنید یعنی مثلا مثل ما که این داماده یکی میشه اون موقع مثلا رسم بدن مثلا دو نفر که همسن هم دیگه هستن مثلا این دختر اون میگن دختر این، یعنی زبیر آقا خوش مثلا هم طبقه حساب میشن هم سن و سال حساب میشن، اما مثلا اون داماد این هم هستش این مثلا دختر اون رو به عقد در میاره. یه بچه داشت داره عبدالله بن زبیر که عبدالله بن زبیر عایشه خیلی به شدت بهش علاقه داشته. میان در تاریخ اومده که عبدالله بن زبیر یه بار به عبدالله بن عباس گفته بود سالها بعد گفته بود من 40 ساله که بغض اهل این خانه در دل خودم پنهان میکنم و دنبال میگم یه موقعی اینها رو مثلا تلافی کنم. در حال فقط یکی از مطالبی که در شهادت امیرالمومنین در بسیاری از تواریخ آمده هم در کتب شیعه هم در کتب سنی این هستش که وقتی امیرالمومنین علیه السلام از دنیا رفتن سنگها خون گریستند. درسته مسئله گریه کردن موجودات در اعضای مثلا مؤمن و در اعضای عالم و در اعضای مثلا امام علیه السلام یه مسئله است که اصلش در روایات زیاد آمده. مثلا در روایت داره که اون مؤمن بمیرد آسمان زمین تا 40 روز گریه میکنن، چون عالم بمیرد 40 ماه گریه میکنن، چون پیامبر بعد دنیا بره 40 سال گریه میکنن. در رسول خدا به امام میفرمان ای علی تو وقتی از دنیا بری آسمان زمین 40 سال گریه میکنن. اما این گریه‌های ظاهری نیست، یعنی اینجوری که مثلا از زمین و آسمان اشک بریزه و مثلا، اما مسئله گریه سنگ ها بر امیرالمومنین که خون گریه کردن واقعا یه گریه کردن ظاهری هم بوده، یعنی علاوه بر اینکه جنبه باطنی داشته اون که خیلی عجیب بوده از موجودات افتاده که گریه ظاهری هم داشته، یعنی به طوری بوده که در بردای رهلت امیرالمومنین علیه السلام در نقاط مختلف جهان اسلام افراد نقل کردن که وقتی سنگ از روی زمین برمی‌داشتن زیر سنگ ها قطره از خون وجود داشته و این مسئله است که قابل انکارم نیست. مثلا در یکی از نقل‌ها اومده که ابن شهاب زهری میگه در زمان عبدالملک ابن مروان به طرف جایی که جنگ بود حرکت میکردم در بین راه وارد دمشق شدم که خب پایتخت خلفای بنی امیه بود. عبدالملک رو یه جا دیدمش و روی فرش نشسته بود و باز زیر اون فرشش دو تا قالیچه پهن بود، یعنی یه جایی مثلا خیلی مسند نشسته بود. نشستم و گفتش که فلانی میدونی که روزی که علی ابن ابی طالب از دنیا رفت در بیت المقدس چه اتفاقی افتاد؟ این بیت المقدس کدوم؟ گفتم آره. گفت بیا با هم دیگه بریم بیرون کارت دارم. رفتیم و با هم دیگه پشت اون قبه یه جایی یه فضایی بود نشستیم و اونجا که توقف کردیم گفتش که چه تو چی میدونی از بیت المقدس؟ گفتم که میدونم که در اون روز هر سنگی از زمین برمی‌داشتن زیرش خون بود. گفت منم خبر دارم و از اون واقع مدت‌ها گذشته کسانی که این واقع دیده بودن همه از دنیا رفتن، گمان می‌کنم غیر از من تو کسی دیگه زنده نباشه. ازت می‌خوام عهد بگیرم که این جریان رو برای کسی تعریف نکنی تا و میگه من تا وقتی عبدالملک زنده بود جریان رو تعریف نکردم. گفت اون از سرزمین های دیگه افراد مختلف نقل کردن که هر سنگی که برمی داشته میتونش خون تازه بود. مثلا داخل شما ابن عبدالملک از امام صادق همین مطلب پرسیدن که وقتی امرمون از دنیا رفتن چه علامتی در جاهای مختلف دنیا بود. حالا فهمیدن که هر سنگی برمی داشتن زیر اون خون تازه یافت میشد تا هنگامی که فجر طلوع کرد و صبح صادق ظاهر شد. یعنی از این رو بعد داشت میفت که فقط تا همون صبح اون روز بوده. یعنی مثلا حالا امرمون نسبت وقت مثلا کوفه فرق کنید مثلا سحر مثلا لعبت همون که بود نه ساعتش من بودم برای تا موقع اذان صبح روز 21 هم که خصوصیتی بوده حالا نسبت به شهر کوفه یا هر شهر دیگه با تا اذان صبح خودش داره روایت این هستش. اون شب اینطوری بوده که وقتی سنگ برمی داشتن زیرش کم بوده. بعد از اون که شبی هم که هارون برادر موسی مفقود الاثر شد همین دور بود و شبی هم که یوشع بن نون کشته شد و شبی هم که عیسی بن مریم به آسمان رفتن همه این شبها به همین کیفیت بود که این انبیا و این اوصیا وقتی که رحلت میکردن یا این حادثه باشون اتفاق میافتاد هر سنگی که برمی داشتن زیرش خون که فقط این ظهور اون باطن اشیا هستش برای یه مثالی که توی این عالم چه میکنه ظهور پیدا میکنه. یعنی خب باطن همه موجودات که در رحلت امام گریه میکنن تمام که مثلا امام صادق فرمود در سوگ جدم حسین آسمان گریست، مرغ‌ها گریستن، حیوانات گریستن، وحوش بیابان گریستن، فرشتگان گریستن. خب باطن همه موجودات گریه میکنه در اون شکی نیست. اما گاهی مواقع این خصوصیات که توی عالم هست انقدر قوت پیدا میکنه که به این عالم هم چی میکنه؟ به این عالم هم سرایت میکنه که الان معاصره ها میگن مرحوم علامه طباطبایی روز عاشورا تو قبرستان شیخان دیده بودن که ایشون خیلی گریه میکردن. بعد یاد پیششون یا مثلا چه خبر انقدر گریه میکنین بس دیگه مثلا مال من در جنان هم نیست سابقه شنان یه مدت خیلی زیاد ایشون خیلی شدید گریه میکنن. بعد یه سنگ رو زنگ بمدن میگن نگاه کن میدونن کف دستش تام در کردستش برمیدن در سنگ هم تو داره قطره قطره خون میکشه. یعنی این باطنش همیشه هست. حالا این باطنش گاهی واقعا ظهور پیدا میکنه حالا یا ظهور عمومی مثل مثلا رحلت شهادت از امرمون هستن یا مثلا ظهور خصوصی مثلا به تصرف نفس مثلا یه ولی خدایی مثلا آدم یه دونه سنگ رو میبینه ادارش خون میکشه مثلا گاهی واقعا ظهور پیدا نمیکنه مثلا در حالی به اختلافش هستش و الا اصل مسئله عمومیت داره. مثلا در شهادت از سید الشهدا علیه السلام هم در روایت داره که تا دو ماه خورشید وقتی که طلوع میکردش رنگش با شرایط عادی فرق میکرد و نورش به قرمز متمایل بود به طوری که وقتی به دیوارها مثلا میافتاد دیوارها رنگ مثلا خونالوده از نور خورشید میگرفتن سرخ مثلا جلوه میکردن. بنابراین که خب این موجودات همشون گریه میکنن همشون یه همچین حالی دارن ولی متأسفانه انسان گاهی به حالتی دچار میشه که از سنگ هم سخت‌تر میشه و در اثر شهادت امرمون سجده شکر به جا میاره که درباره عایشه و حفصه قرآن همین تعبیر داره دیگه. اون آیه شریفی که انتطوا با الله فقط سقط قلوبکما فرماید که جریانی که عایشه و حفصه سر رسول خدا رو فاش کردن که الان که سر چی بود و اینا سر بحث تو روایات ما در بعدش گویا میاد که اون سر مثلا خلافت امیرالمومنین بود که اینا رفتن به پدرشون عمر عابد گفتن اونا رفتن نقشه کشتن این حرفا. آیا قرآن میفرماید که اینا که توبه هم بکنن بالاخره دلشون تمایل پیدا کرده به باطل و به این راحتی بخشیده نمیشن. بعد آخرش میفرماید این دوتا مثالشون مثال زن حضرت لوط و زن حضرت نوحه که اینا همسر دوتا پیامبر پیامبران الهی بودن ولی که خیانت کردن و در قیامت بهره ای ندارن. هم در روایات شیعه هم در روایات اهل سنت آمده این دو نفری که خدا تشبیه کرده عایشه و حفصه منظور تشبیه کرده به زن از سنی و حضرت لوط منظور عایشه چی اصلا حفصه هم تو قرآن اسم نبود. تو قرآن آورده که دو تا زن از زنان پیغمبر سر نبی رو آشکار کردن و خدا من توبه اینا چیه نمیپذیرد خلاصه. بعد هم میفهمد اگر که رسول خدا اینا رو مثلا طلاق بده ما بیداش زنان صالحه رو مثلا عطا میکنیم. در یه روایتی زمخشری در کشاف بود که خود زمخشری خودش دنیه دیگه نقل کرده از ابن عباس که میگه من همیشه میخواستم از عمر بپرسم که این دوتا زن کدومی که دوتا زنهای پیغمبر بودن تا یک سال با هم رفتیم حج و منم همراه شدم که بعد از راه ها رفتش که یک کنار وضو بگیره. منم واسه آفتابه رو بردم و هم بکشم آب میسم دستش. پرسیدم منظور از این دو نفری که در آیه آمده انتتو با الله فقط فقط قلوب کن، منظور از این دوتا کی هستش؟ اومدم اونجا گفتش که عجبا این چه سوالی که میپرسی؟ این موقع واسه میگه ناراحت کنند تو. یه مدتی تعامل کرد و دوباره چیز کرد، دوباره گفتش که اون دوتا یکی هفت هست دختر من، یکی هم آیشه دختر ابو بند. نه دیگه تلاقش نه. خب چرا ولی نه به تلاق بدن؟ یه آیه بیشتر در مفهوم بیانی نستش که اینا زنانی هستن که مؤمن و صالح نیستن و خدا مثلا اگر تلاق بدونن دست به تلاق میده. ولی نه فقط یکی تلاق بدونه، مثلا مسئلت اجتماعی دست میکنن بسیم این دو تا انتقاد بکنن، اینا تحمل بکنن و تا آخر بنا باشن بعد من تا آخر تحملشون کردن. میان عایشه اینقدر با اهل بیت عناد داشته که همیشه به امامت امام حسین رو میگرسته و حاضر نبوده که مثلا امامت امام حسین ببیننش مثلا و یک جوری برخورد کرد که گویا مثلا اینا برایش محرم نیستن و مثلا اینا بیگانه از رسول خدا، با این خودش نوایل رسول خدا هستن، ولی برای مثلا اظهار انزجار و تنفرش اینجوری چیز میکرده، اینجوری برخورد میکرده. و میگن که حتی فقه های عامه خودشون مثلا این مسئله رو چیز کردن، این مسئله واسهشون بحث شده، در کتاب فقهشون بحث شده که با اینکه مثلا فرزندان شوهر و نوای شوهر فرزند محرم هستن، چرا مثلا جناب ام المؤمنین عایشه خب مسئله شرعی هم بلد بوده چرا رو میگرفته؟ این مسئله قدر از تاریخ مسلم بوده که اینا به عنوان این مسئله فقهی مطرحش کردن که خب چرا رو میگرفته. بعد مثلا توجیهات مختلفی هم گفتن حتما حکمت دیگه ای داشته اینا، ولی اصل مسئله شرعی خیلی مسلم است و با فعل عایشه چیز نمیشه، با فعل عایشه جای انکار کردن نداره. یا که این مطلب فرمایین که در روایت آمده که سید الشهدا اکرام وقتی که شهید شدن بدن متحرشون سه روز بر روی زمین افتاده بود، در روایت آمده است که وحوش می آمدن و دور آن بدن حلقه می دادن، روی پا ایستاده و دستها را بلند می کردن و قطره قطره اشک می ریختن، یعنی عزاداری رسمی هم می کردن. مرغان آسمان گرداگرد آن ابدان تجربه پرواز در می آمدن و بالهای خود را روی بدن متحر سید الشهدا اکرام طرح می کردن تا آفتاب بر آن نتابد، چون سبا دید به صحرا بدن بی کفنش، خاک می ریخت به جای کفنش بر بدنش، چون که از مرکب خود شاه به گودال افتاد، عهد یزدان به لبش بود و شفاعت سخنش، آخرین بار که شاه جانب میدان می رفت، خواهرش داد به او کهنه ترین پیرهنش، تا که دشمن نکند خواهش تن پوش حسین، کهنه پیراهن او بود به جای کفنش، گشت آغشته به خون دل او پیکر او، از سم اسب سواران به بدن تاختنش. این فصل خب یه چند کلمه از اولین فصل رو برای عرض کنم.
برای کی آیتون
واقعیتش من که تاریخ خدا نیستم، ولی اینقدر که میدونم که خب میخواستن اصلا مثلا همونجا دفنن که کنار رسول خدا دفن بکنن، اینم که میگفت خب این منزل رسول خدا یه مقداریش به من ارث میرسه چون همسر پیغمبر بود دیگه، مشا هم هستش این مقداری که ارث میرسه چون تقسیم نکرده بودن دیگه، منم راضی نیستم دیگه، اجازه نمیدونم که دفن بکنن. اصلش این بود بعدم خب عنادش به سری جاش دیگه، یعنی علت غیر از نه گفت شاید بخوام اونها اصرار کنگی میخوایم اینجا دفن بکنیم، گفت نه اگه دفن بکنیم من شد کنم مقابله کنم اگه از یه تیرباران بکنیم که اینجا ببرنش، ولی اونها اصرار بزن که دفن بکنیم، لاهم علت دیگه این هست دیگر چیزن که با عایشه خیلی خورد و بیرن همه دیگه، چون عایشه رسول خدا عبد الله رضی الله عنه 9 تا زن داشته، کسی هم که فرزند داشته باشه کلن زناش همه با هم دیگه یه هشتم ارث دارن، لذا عایشه یک نهم از یک هشتم ارث داشته از اون حجره رسول خدا، اتاق رسول خدا، یعنی یک هفتاد و دوم ارثش بوده. یکی از اشکالی که اینه که وقتی بقیه همه راضی بودن به یک هفتاد و دوم تو حتی مثلا یه همچین کاری که هم شرعا نداشتیم.
بله
چند سال گذشته بود که نمیدونم عمر آقایت یا نگه همون موقع درک واسه شدن. ولی توی چیزاش که توی محاجیهاش که هم ندارد که میگه اینجا سهم من هستش، من اینجا اسمم که ابن عباس هم یه شعری اصلا داره که میگه لکت توس اومن از سومی غفل کل تسر رفت، میگه تو یک هشتم از یک نهم، یه نهم از یه هشتم مال تو بوده در کل خونه تصرف کرد یا ظلم کرد این حرفا. ولی حالا سونیا اینه چجوری با اون روایت که نحن و معاشر الانبیاء لا نورد که چجوری مثلا جمع میکنه نمیدونم چیه؟ از این تناقضا زیاده توی کتاباشون، ولی من نمیدونم اینو مثلا چجوری خودشون توجیه میکنن که اونجا مثلا تأکید میکنن که مثلا ابو بکر گفتش که رسول خدا بودن اسم نمیدونه من بلد نیستم واقعا نمیدونم. اما مجلس بعد مجلس بعدی ادامه هم بحث قبلیه، اینا هستش رو عرض بکنم بس بقیه هست این هم کاری بحث چیزتر هم شد دقیق تر و پیچیده تر میشه. ببینیم این آیاتی که در نسخ سور داشتیم مفهمید که در نسخ سور همه سر پیدا میکنن یا فضع پیدا میکنن الا من شاء الله، یه طائفه رو کسانی که خدا اراده کرده است چی میگن استثناء شد. ما از زمینه کردن این آیات به هم دیگه نتیجه گرفتیم که این من شاء الله همون مخلصین هن و همون کسانی هستن که حسنه مطلق دارن، همون کسانی هستن که در وجودشون هیچ شرکی وجود نداره. حالا میخوایم همه آیه ها رو این دفعه به چند تا آیه دیگه زمینه بکنیم. دو تا آیه داریم در قرآن که فرمود که همه موجودات از بین میرن الا وجه الله، وجه الله از بین نمیره. اینجا فرمود که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و اکرام، همه موجودات فانی هستن باقی میماند وجه پروردگار تو. بعد از ذرائف این آیه این هستش که نمیفرمود وجه ربک ذو الجلال و اکرام، فرمود وجه ربک ذل جلال و اکرام. به اصطلاح ادبیات عرب میگیم ذو مرفوعه، ذل جلال مرفوعه، یعنی معلوم میشه صفت رب نیست بلکه صفت چیه؟ صفت وجه ربه، چون وجه و ربه که ذل جلال و اکرام گفتن. اگه میخواستن بگن وجه پروردگار است که پروردگار دارای جلال است میگفتن ذل جلال، ولی فرمودن باقی میماند وجه پروردگار که اون وجه دارای چی است؟ جلال و اکرام. یعنی معلومه وجه رب یک معنای خیلی بلندی داره که خودش دارای صفت جلال و صفت اکرام هم که در یه آیه شریف دیگه با همین مضمون به شکل دیگه آمده فرمونده لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه، غیر از خداوند هیچ الهی نیست، هر چیزی هالک است الا وجه خدا. پس از این آیه هم بوده است که وجه الله هلاک پیدا نمی کنه. و آیات میگفت همه موجودات فضا و سقف پیدا میکنن میمیرن مگر من شاء الله، اینجا میگه همه موجودات فانی میشن مگر وجه الله. از اینجا به دست میاد که اون من شاء الله یعنی اونایی که خدا میخواد که خدا دوست داره اینا از بین نرن، اینا همون وجه الله هستن. یعنی از این آیات یه نکته دیگه که در روایات ما زیاد بهش تاکید شده به دست میاد که امام علیه السلام و کسی که مقام ولایت داشته باشه به عبارت دیگه چی هستش؟ وجه الله هستش. درسته؟ که اگه اینو خداوند کنار هم دیگه نفرموده که مثلا من شاء الله همون وجه الله هستن، اما از اینکه یه جا به تعبیر مخلصین استثناء میکنه، یه جا به تعبیر وجه الله استثناء میکنه، یه جا تعبیر من شاء الله استثناء میکنه، ولی پس همون مخلصین همون چی هستن؟ وجه الله. پس همه موجودات عالم از بین میرن فقط مخلصین از بین چیه؟ نمیرن. وجه الله از بین چیه؟ نمیرن. خب این الان باز داره یه جور یه نکته. حالا همین رو باز زمینه میکنیم به آیات دیگه. وقتی این رو زمینه میکنیم به آیات دیگه باز یه چیز عجیب دیگه از آیات به دست میاد و همین هستش که قرآن میفرماید که این ما تولو فسمه وجه الله، هر طرف روتون رو بگردونین اونجا چی هستش؟ وجه الله هستش. یعنی از طرف این همه عالم رو چی میدونه؟ وجه الله میدونه. از طرف این میگه همه چی از بین میرن فقط وجه الله چی هستش؟ باقی میمونه. از طرف میگه همه از بین میرن فقط مخلصین باقی میمونه. خب اینا چجوری با هم دیگه جمع بکنیم؟ وقتی اینا کنار هم دیگه میچینیم معلوم میشه پس حقیقت ولایت یا همون وجه الله یه حقیقتی است که همه جا رو پر کرده. چون فرمود هر جا که رو تو بکنیم اونجا چی هستش؟ اونجا وجه الله دیگه. عین ما تولو فسمه وجه الله، همون وجه اللهی که هلاک نمیشه همیشه وجود داره. یه طوری هم هست که همه جای عالم هم چی کرده؟ پر کرده. درسته؟ خب همه جای عالم پر کرده از بینم نمیره، اما موجودات از بین چه میرن. اینا رو به هم دیگه وصل بکنیم ازش چه نتیجه میشه گرفت؟ ازش میشه نتیجه گرفت که پس در واقع موجودات رو که ما تو عالم میبینیم و باشون سر و کار داریم، این موجودات همشون دو تا لایه وجودی دارن. یه لایه ظاهری دارن که ازش تبریم کنیم به جمعیتی وجه الخلقی، یک لایه باطنی دارن که ازش تبریم کنیم به لایه چی؟ جنبه وجه اللهی. جنبه وجه اللهی موجودات همونیست که به ولایت گره خورده، همیشه هست، جاودانه است، از بین جه نمیره. جنبه وجه الخلقیش همونیست که ما باش طرف هستیم و اون چی هستش؟ فانی هست و از بین میره. این هفته میشه ای خاطرتون باشه عرض کردیم، میگه میگیم موجودات در قیامت از بین میرن، نه اینکه عدم میشن. درست دارم عرض کردم، خود روایت داشتن اینا معدوم هیچ وقت نمیشن، بلکه از بین رفتنشون به این بودش که استقلالشون از بین میرفت. یعنی اینطوری که ما الان درکشون میکنیم که جدای از خدا درکشون میکنیم، اینطوری چه نیستن. اونجا همه موجودات اعتراف و عجز و ذلت و بندگیشون چه میکنن. پس در واقع اونی که ازشون گرفته میشه چی هستش؟ اون استقلال است. درسته؟ اصلشون از بین نمیره، چون اصلشون الان هرچیم دارن همش مال خود خداست و اون چیزایی که مال خداست از بین چیه؟ نمیره. اون جنبه استقلالش که از بین میره، یعنی در واقع اگه بخواییم دقیق تر صحبت بکنیم، شما هر موجودی که تو این عالم بهش توجه بکنیم، یه واقعیتی داره، اون واقعیتش سرتاپا چی هستش؟ مال خداست و خدا رو نشون میده، از خودش هیچ استقلالی چیه؟ نداره. همین موجود وقتی ما باش مواجه میشیم، ما ازش یه ادراکی پیدا میکنیم که اون ادراکی ما ازش پیدا میکنیم یه چیز مستقل جدای از خداست. که اصلا وقتی نگاهش میکنیم مثلا یاد خدا هم چیه؟ نمیفتیم. خدا نما چیه؟ نیست. اینا رو همه رو جدا جدا و بریده بریده از همدیگه میبینیم. روز قیامت این جنبه ای که الان ما ازش درک میکنیم، این ادراک ما محض میشه، اون باطن اشیا چی میکنه؟ طلوع پیدا میکنه. اونجا معلوم میشه که همه این اشیا به خدا متصل بودن و با خدا چی بودن؟ مرتبط بودن. اون باطن اشیا و اون جنبه ربط اشیا به خدا بودن، این همون حقیقتش از حقیقت وجه الله هستش. که حقیقت وجه الله یعنی حقیقتی که کل این موجودات رو تحت پوشش قرار داده و قرمان همه این موجودات چی هستش؟ که اون هستش. اگه خاطرتون باشه سابقا میخوندیم تو بحث قبلی که تمام موجودات این عالم هر کاری که دارن میکنن به برکت چی دارن انجام میدن؟ برکت ولایت. تو اون روایت میگفت که حتی درختایی که دارن میوه میدن به واسطه ولایته. درسته؟ زنایی که بچه تو رحمشون بزرگ میشه و شکل میگیره برکت ولایته. انسانایی که راه میرن برکت ولایته. هر مریضی که خوب میشه برکت ولایته. استخونی که جوش میخوره برکت چی هستش؟ ولایته. یعنی حقیقت ولایت یه حقیقتی است که اومده همه موجودات چی کرده؟ پر کرده. هیچ جای خالی از اون چیه؟ نیست. ما اون یه حقیقتی است که ثابت است، از بین چه نمیره. توی قیامت اونی که از بین میره و میشکنه و خورد میشه، اون دید غلط ماست نسبت به موجودات، که موجودات رو مستقل میبینیم، اینا رو هستی‌های جدای از خدا میبینیم. با اون معلوم میشه اینا جدای از خدا چیه؟ نبودن. لذا وقتی مثلا گاهی آقا میخوان تشبیه بکنن، میشه در مقابل تشبیه گاهی مثلا میگن انسان ها و موجودات مثل مثلا حباب میمونن. حباب خصوصیتش چی هست؟ حباب انسان وقتی میبینه برجسته میبینه. درسته؟ انگشت هم که بهش میزنی مثلا این حالت نرمی داره، توپر انگاره مثلا فرض کنی. درسته؟ ولی واقعیتش آیا این توپری حباب و برجستگی حباب مال خود حباب است؟ نه، واقعیتش مال خودش نیست. مال چی است؟ مال اون بادی که درونش هسته. اون بادی که اینو نگه داشته، ولی اگه اون باد یه لحظه ازش خارج بشه، پا میترکه چی میشه؟ معدوم میشه. اینا مثال هم معدوم واقعی نمیشه، یعنی از بین میره. موجودات این عالم هم اینطوری هم. ما اینا رو دارای اثر میبینیم، میبینیم واسه خودشون هستن و یه کاری میکنن و یه چیزی هستن، اما واقعیتش اینه که اونی که تو اینا رو پر کرده و اینا رو داره نگه میداره و منشأ اثر هستشون چی هست؟ اون همون حقیقت ربطشون به خداونده. لذا میگیم مثلا و به اسمائی که لتی ملعت ارکان کلشن، خدای قسم ازنم به اون اسمائی که ارکان وجود هر چیزی چی کرده؟ پر کرده. که اگه اون نبود اینا میشنم چیه؟ حباب چیه؟ ترکیده شده، خالی خالی، معدوم معدوم. اون حقیقتی که مخلوق خداوند است و وجه الهیست که آمده همه موجودات پر کرده، اون همون حقیقت ولایته. البته اینا سوء تفاهم نشه، فکر نکنه حقیقت ولادت چیز بزرگی رفته لابلای همه موجودات، مثلا دیدی مثلا صدها کیلومتر طولش و صدها کیلومتر مثلا فرض کنید عرضش، نه یه حقیقتی است ماورای این عالم، ولی این موجودات در اثر ارتباط با اون همشون چی هستن؟ دارای اثر هستن و معنادار هستن و واقعیت دار میشن. تو اون اگه داشتم جدا بکنی یه لحظه ارتباطش اونجا قطع بشه، هم میشن هیچ و پوچ. درسته؟ رو همین جهت میگن هر شیء یه جنبه وجه اللهی داره، یه جنبه چی؟ وجه الخلقی. جنبه وجه اللهی یعنی اون صورتی که به طرف خداست. درسته؟ یا به تعبیر بگیم خودش هم صورت خداست، یعنی جنبه خدا نما بودنش، اینکه داره خداییش میکنه، نمایش میده، به ما عرضه میکنه. اون جنبه همیشه هست. جنبه ربطش به خداوند همیشه هست. یه جنبه جنبه استقلال بینی ماست که اینا رو وقتی میبینیم اینا رو همه جدای از خدا میبینیم، اون جنبه توی قیامت چی میشه؟ فانی میشه. فانی میشه یعنی چی؟ یعنی از بین میره. میفهمیم که این حقیقتش اینجور که ما میفهمیدیم مستقل میدیدیمش نیست. این دیده ظاهر بین ما که همه رو واسه ملکی قائل بودیم و ملکی قائل بودیم، از بین میره. اونجا خدا سبحانه داره لمن الملک الیوم، مخلوقاتش جواب نمیدن، خود خدا میگه لله الواحد القهار. پس اینا که کنار هم بشینیم میفهمیم اونایی که در قیامت از بین نمی روند همون مخلصین هم. مخلصین حقیقتشون چی هست؟ همون وجه الله. یعنی به تعبیری حقیقت نفس امام علیه السلام چی هستش؟ همون وجه الله هست که تو همه موجودات موجود است و به همه موجودات هم چی هست؟ متصله. ندا باز به تعبیر دیگه این همین توابیر همش این همدیگه هست، الفاظش فرق میکنه. توی مثلا زیارت نامه ها تو باید توابیر میگیم به امام علیه السلام میگیم شما چه هستین؟ شما اسماء الهی هستین. خدا هم میگه نحن الاسماء الحسنا. اسماء الحسنا چی هست؟ ما هستیم. توی دعای کامل چی میگیم؟ میگیم اسماء الذی ملأت ارکانش کل شر، همون اسمایی که باطن همه اشیاء رو پر کرده. یعنی امام هم اسم الله هست، هم وجه الله هست، هم باطن اشیاء رو پر کرده، هم همونی هستش که چی هست؟ وجه کل باقی بعد از فنای کل شر. کتاب برهیمه میگیم همون بچیه که وقتی هم مجدد از بین میرن هم چی هستش؟ اونا باقی هستن. اون حقیقت مجرد عالی، همون حقیقت ولایت که هر کس که مقام ولایت رسیده اونجا چیه؟ هستش به یک معنی. درسته؟ و اون حقیقت از بین رفتنی هم نیست. بقیه موجوداتی همشون استقلال دارن، استقلال موهومی دارن، این همشون در قیامت استقلال چی میشه؟ شکسته میشه.
اگه استقلالشون برداشته
میشه
این سال اولاش استقلال
نداشتن،
درسته؟
نداشتن، نه. خدا داده یعنی ما یه طوری هستیم که تو این عالم اینا رو مستقل میپنداریم، جدا میفهمیمشون.
مفهوم استقلال الان وجود
داره دیگه. بله مفهومش
هست. مفهوم گرفته میشه.
درست، یعنی دیده عقلی پیدا میکنه. خب نه دیگه، بعد ببینیم دفعه عرض کردیم که عالم حساب و کتاب جوری هستش که انسان در عین اعتراف به عبودیت و بندگیش، درسته، میره دنبال حساب و کتاب و ثواب و عقاب.
نه
ببینیم نمیشه که منی نباشه. این هر فرضی که مثلا منی در کائنات، هیچ کس نمیخواد بگه فقط خدا تو عالم هست دیگه، هیچ چی دیگه نیستش. این هیچ کس نگفته، هیچ کس هم نمیگه. این مسلما زمینی است، آسمونی است، من هستم، شما هستم. ولی این منو دو جور میشه فهمید. یه موقع شما یه منی میگین که در مقابل توه، یا خدایا من بنده تو هستم. این منه از بین میره، این منی که جدای از خدا هست دا. که من ما الان این دردمون اینه، ما منو میفهمیم ولی این منه رو در عین دیدنش خدا نمیفهمیم. میگیم دنبال خدا میگردیم خدا رو پیدا میکنیم. یه منی که جدای از یه خداییه که اون خدای میشه تو و اون میشه من، من و تو در مقابل همدیگه با همدیگه معامله میکنیم و به رسون داریم، این منه از بین میره. این میشه منه که من موهومی. ولی اصل این که انسان واسه خودش تو عالم یه حقیقتی داشته باشه، درسته؟ بر اساس اون حقیقت اعمالی انجام بده، اعمالش رو بهش پس میدن، این حقیقتی به قلب این نمیره. این حقیقت از روز اول هم چیه؟ بوده. یعنی ببینید اینو بعضی خیلی موقع سوء تفاهم میشه. وقتی مثلا میگن یک کسی فانی شد، بعدا تفسیر میکنن میگن اینو معدوم شد، نیست شد. درسته؟ با اینکه این نیست شد به این معنی مثلا میگن از اول فانی بود، فهمی که فانی شده. این نیست شد نه به معنی یعنی از اول عدم مطلق بود، بعد حالا چی شده؟ بعد حالا فهمی که ما از اول عدم مطلق بودیم. این هیچ کی تا حالا نگفته. خب یعنی وجود داشته یعنی چی؟ یعنی وجود داشته یعنی چی؟ این وجود داشته دو جور میشه معنیش کرد. یعنی میگه واسه خودش وجودی داشته، این غلطه. یعنی بخواد واسه خودش وجودی داشته باشه، یعنی جای خدا رو تنگ میکنه دیگه. یعنی بخواد تو عالم یه چیزی یه وجودی داشته باشه، خدا هم باشه، اینم باشه، کنار هم دیگه، در کنار هم دیگه باشه، جای خدا رو تنگ کنه، خدا نامتنع بودن چی میشه؟ در میاد. باید شما یه جوری اون وجوده رو فردش بکنید تو اون وجوده به تعبیر تو وجود خود خدا باشه. یعنی جدای از خدا چی هم؟ چی؟ خب حالا
در... یه خطی درست باید بکشیم مستقل
بشه دیگه. نه با اون خط مستقل نمیشه آخه. همین مشکل اینجا. یعنی از این مشکل هم سال که ما داریم همینه. مثلا ما حباب که مثلا میزنیم راست میگیم. حبابه در واقع یه هوا توش داره. یه لایه هم آب و کف داره که دوره چی میشه؟ دوره هوا خط میگشه. درسته؟ این تو مثال جسمانی هیچ وقت مثال واقعی واسه این قضیه پیدا نمیشه. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید تو عالم اجسام یه چیزی پیدا بکنین که واقعا هیچ خطی نداشته باشه. درسته؟ بعد یه چیزی هم باشه. درسته؟ ولی تو عالم مجردات میشه. اینا خودشون همیشه وقتی میخوان مثال بزنن میگن بهترین مثالش مثال نفس است و ادراکات نفس. یعنی آدم نفس خودش رو توجه بکنه با ادراکات خودش توجه بکنه، ادراکات نفس هستن. درسته؟ بیرون از خود نفس آدم هم چیه؟ نیستن. تو خود نفس آدم هم. به بودن خود نفس آدم هم موجودن. جدا از نفس آدم هم چیه؟ نیستن. درسته؟ جای نفس آدم هم تعیین نمی کنن. در کنار ما هم نیستن. ولی بازم هستن. یعنی تو عالم مجردات باید همچین پدیده آدم مواجه میشه. که میبینه یه چیزی در این که هستش اما هست غیر مستقله. درسته؟ جای اون بالاتری رو تنگ چیه؟ یعنی شما افکار شما تو درون خود شما هست. شما که بیرون چیه؟ نیست. نمیتونی بگی عدم محض من هیچ فکری نکردم. نه ما وجدانا داریم چی میکنیم؟ فکر میکنیم. اینجا میتونیم انکار کنیم که واقعا داره قوه ادراکی اون فعالیت میکنه. ولی این فکری که میکنم چی کار میکنه؟ میاد یه چیزی جدای از من بیرون من درست میکنه؟ نه بیرون من چیز درست نمیکنه. تو درون خودم یعنی مستقل از من نیست. درسته؟ اینا هم حرف اینه که میگن موجودات که خدا هم خلق کرده به تعبیر مسامش خدا تو خودش خلق کرده بیرون خودش خلق نکرده. اگه بیرون خودش خلق کرده شد ولادت بلا... که خدا لمیانه دست و چی؟ لمیانه خدا زایمان نمیکنه. میخواد زایمان بکنه بیرون خودش چیز درست میکنه. خدا چیکار کرده؟ خدا تو خودش خلق میکنه. ولی تو خودش خلق میکنه نه که خودش بزرگه نعوذ بالله مکان داره بعد یه وسط خالی داره بعد اونجایی که مثلا چی میکنه؟ نه یعنی یه چیزی که خلق میکنه تو مشت قدرت خودش از دایره وجود خودش بیرون چیه؟ نیسته. درسته؟ البته حالا خود خدا الان مقام ذات خدا توی این اشیاء هست. مقام ذات خدا توی این اشیاء نیست. اسماء و صفاتش اینجا هستن. مثلا ما میگیم اسماء خدا عالم پر کرده که اون اسماء الله هم حقیقت ولایت هم درسته قوام همه موجود هم که هستنش به همین حالا یه عمرو شد در ادامهش میگه داره بیشتر بود بازش میگه ببخش الله مشاهده الله مشاهده